کتاب آوردم که بهش پرداخته بشه. استفاده از ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای که اینها دارن، بالاخره نخبگانی که در مراکز علمی و فنی معتبر دنیا تحصیل کردن، کار کردن، میتونن تکنولوژی‌های جدید رو برای ایران بیارن، فناوری جدید رو میتونن برای ایران منتقل بکنن، تأکید شد در این رساله و در این کتاب که حتما بعد از این ظرفیت استفاده بشه. در بحث‌های اقتصادی استفاده از این سرمایه 2000 میلیارد دلاری خیلی مورد تأکیده. هر 1 میلیارد دلار که جناب آقای فیروزی وارد کشور بشه میشه 100 هزار شغل. هر 1 میلیارد دلار میشه 100 هزار شغل. حالا شما تصور بفرمایید که در سال 10 میلیارد دلار بتونیم از این ظرفیت رو بیاریم استفاده کنیم. از این 2000 میلیارد دلار 10 میلیارد دلارش رو بتونیم ما جذب کنیم، میشه خودش 1 میلیون شغل در سال. که ما متأسفانه تو این سال‌ها می‌دونید که ما تعداد شغلی که هر سال ایجاد می‌کنیم کمتر از 1 میلیون، معمولاً کمتر، یعنی 10 میلیارد دلار هم ما تمام این ظرفیت‌هایی که داریم استفاده می‌کنیم نتونستیم برای ایجاد اشتغال به کارگیری بکنیم. یکی دیگه از تأکیداتی که ما تو این کتاب داشتیم، گفتیم که باید بخش خصوصی فعال بشه برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور. میدونید خب با نگاه دولتی و بهره‌وری پایین و بوروکراسی عجیب و غریبی که در سیستم‌های دولتی هست، شاید اون ایرانی خارج کشور نتونه خوب کار بکنه. ما اونجا تأکید کردیم بر اساس مصاحبه‌ای که انجام دادم، حتما باید بخش خصوصی و تشکل‌های غیر دولتی فعال بشن برای جذب این ایرانیان خارج از کشور. در بحث جاذبه‌های گردشگری و استفاده از توسعه صنعت گردشگری، ما اونجا تأکید کردیم که نسل دوم، سوم، چهارم ایرانیان خارج از کشور علاقه به زادگاه دارن، میل به زادگاه دارن، باید زمینه‌ها رو فراهم بکنیم که اینا بتونن راحت تردد بکنن. یه مثالی رو من در مورد هند زدم، چون هند هم مهاجر زیاد داره. اونا اومدن یه سری کارتهایی دادن به نسل دوم و سوم و چهارم که دیگه تابعیت هندی ندارن، تابعیت غیر هندی دارن. اونا به اونها یه سری کارتهایی دادن، اون کارت با اون کارت میتونه راحت تردد بکنه، دیگه نیاز به اخذ ویزا و فلان اینها نداره. ما متأسفانه این کارو نکردیم. در سالهای آتی باید حتما به این سمت بریم که نسل دوم و سوم و چهارم ایرانی خارج کشور که شناسنامه ایرانی ندارن و تابعیت قهری حالا غیر قهری اونجا دارن، فضا رو فراهم بکنیم که بتونن برگردن و حداقل تو این دوران نوروز و دورانی که بالاخره تعطیلات تابستونی و تعطیلات ژانویه اونا هست، بتونن راحت بیان از فضای ایران و این جاذبه های مختلف و متنوع و خوبی که داره ایران بتونن استفاده بکنن. اون بر همین علاقه وجود داره، باید بسترش این بر ما فراهم بکنیم.
بله،
باید استفاده بکنیم از ایرانیان خارج کشور برای انتقال فناوری های جدید به ایران. خب خیلی از نخبگان ایرانی میدونه در مراکز معتبر بین المللی با تکنولوژی های بالا و جدید دارن کار میکنن. در ناسا یه تعداد قابل توجه ایرانی هستن، در سایر شرکت های معتبر بین المللی، از شما گوگل بگیرید تا آمازون رو نمیدونم، تو این حوزه های آیتی اگه بخوام در نظر بگیریم، خب ایرانی های قوی و توانمندی هستن که میشه از ظرفیتشون استفاده کرد. ما اینجا تأکید کردیم که باید حتما این فضا فراهم
بشه. بله. یه سوال، چون به هر حال این کار شما یک کار ارزنده و در واقع پژوهشی و غنی هستش، نکته که اشاره میکنید و بسیار از نکاتی که اشاره میکنید لازمش داشتن یک دیپلماسی قوی در به ویژه حوزه های سیاسی هستش. شما این ضرورت رو هم تو در واقع کتابتون دیدید و راه حلی براش پیشنهاد کردین؟
عرض کنم خدمت شما که اون شورای عالی ایرانیان خارج از کشور که سال 81 تأسیس شد، سال 81 در دولت آقای خاتمی این شورا تشکیل شد. خوب. در دولت دوم آقای خاتمی 76 تا 80 دولت اول بود، 80 تا 84 دولت دوم شورای عالی تشکیل شد. 11 تا وزارتخونه تو اون شورای عالی بودن و مصوبات اون شورای عالی در حکم مصوبات هیئت وزیران بود. خب جلساتی رو تو اون سالها تشکیل، من اون مقطع تو اون شورای عالی کار کردم، بله، همین دلیل من رسالم رو اینجا انتخاب کردم.
آها بله.
جلسات خوبی تشکیل میشد، به ریاست رئیس جمهور تشکیل میشد، تصمیمات خوبی گرفته میشد، مثلا در مورد اینکه کسی که سرباز هست و حالا بحث نظام وظیفه باید بره برای سربازی و اینا، برای ایرانیان خاصی استثناءاتی قائل شدن که آقا این بالاخره اون بعد زندگی میکنه، اون بعد شغلش، زندگیش، کارش، همه چیزش اون بره. این آدم رو نباید اگه بیاد داخل کشور بگیم که آقا نه تو باید وایسی بری دو سال سربازی. یه فرصتایی بهش بدیم که مثلا در سال میتونی دو ماه سه ماه میتونی بیای و بدون این که بری سربازی و الزامی بره رفتن سربازی داشته باشی به کشور خود ببین. یا قوانین دیگه‌ای رو بالاخره در مورد اینها مصوب شد به اتفاقات خوبی افتاد. ما در سالهای بعد حتی در دولت آقای احمدی نژاد هم از 84 تا 88 فعالیت‌های خوبی این شورای عالی ایران خارج کشور داشت، ولی 88 و این اتفاقاتی که افتاد دیگه به محاق رفت متاسفانه و اون شورای عالی خوب به وظیفش عمل نکرد یا رفت تو حاشیه. مثلا ما دبیرخانه‌ای داشت این شورای عالی ایرانیان خارج کشور که وزارت خارجه بود، دبیرخانه در دولت آقای احمدی نژاد منتقل شد اومد تو نهاد ریاست جمهوری و تشکیلات خوبی رو اونجا براش تدارک دیدن و کارهای زیادی انجام شد. اگه خاطرتون باشه اون زمان همایش بود، رفت و آمد بود، نمیدونم اتفاقات اینجوری میافتاد. بعدها متاسفانه بعد از سال 88 اون بحران و اون مشکلاتی که در سال 88 ما داشتیم دیگه این شورای عالی تقریبا هی ضعیف شد و بعد دبیرخونه رو دوباره کنسلش کردن و گفتن نه بره همون وزارت خارجه و دیگه تو وزارت خارجه هم خیلی چون بحثای دیگه ای داره وزارت خارجه اینجوری مثلا اولویت های دیگه ای برای خودش تعریف کرده، نمیدونم چه مشکلی واقعا وجود داره که دیگه ما تقریبا از سال شاید مثلا 88 به این وقت خیلی کم دیدیم که تو این حوزه جلساتی تشکیل بشه، تصمیماتی گرفته بشه، حرف اینها شنیده بشه، مشکلات ایرانیان خارج کشور تو این شوراهای عالی بحث بشه و براش تصمیم گیری. یه مشکل اساسیمون اینه که من تو قسمت قبلی هم گفتم تو بحث متغیر قوانین و بخشنامه گفتم این شورای عالی باید این مقداری جدی‌تر بهش پرداخته بشه. حالا دیگه توی بحث استفاده از ظرفیت منابع انسانی و بالاخره نخبگانی که در خارج از کشور هستن، ما باز متأسفانه در مجلس 11 یه مصوبه‌ای گذاشتن که این بحث تابعیت و حالا قهری و غیر قهریش هم بهش توجه نشد و نخبگانی که به هر دلیلی حالا میگم مثلا فرض کنید اونجا به دنیا اومده دیگه اتوماتیک مثلا کشور آمریکا چون بحث تابعیت خاک رو قبول داره، ما تابعیت خون رو قبول داریم، میگیم نسل دوم و سوم و چهارم اونها هم ایرانی هستن ولی آمریکا تابعیت خاک رو قبول داره، میگه هر کی توی آمریکا به دنیا اومده آمریکاییه دیگه، آمریکایی ایرانی تباره. تو مجلس 11 یه مصوبه گذاشته شد که یه مقداری دست جمهوری اسلامی رو برای استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور بست که الان خب داره پیگیری میشه و نظر مقام معظم رهبری هم ظاهرا مثبت بوده که یه اصلاحیه‌ای تو این قانون اتفاق بیفته. خود مقام معظم رهبری من یه جلسه اساتید دانشگاه خدمت مقام معظم رهبری بودن در این افطاری‌های ماه مبارک رمضان، من خودم از آقا شنیدم که تو اون جلسه فرمودن که اگر کسی در خارج از کشور بوده، ظرفیتی داره، بالاخره چیز داره، این محدودیت نذاریم که از این نتونیم بعداً استفاده کنیم. فرمودن که من خودم میشناسم آدم‌هایی رو که این ظرفیت‌ها رو دارن ولی به خاطر محدودیت‌های قانونی نمیتونیم خوب ازشون استفاده بکنیم. این به نظر من یه مشکلیه که امیدواریم که زودتر حل بشه و بشه از ظرفیت اینا استفاده کنیم. من رفتم اتفاقا مذاکرات قانون اساسی رو هم خوندم. بله. تو قانون اساسی تو اصل 41 قانون اساسی که همین به این بحث تابعیت اینها برمیگرده، اونجا مرحوم شهید بهشتی میگه که خیلی نگاه شهید بهشتی با نگاهی که الان ما داریم خیلی متفاوت بوده. مرحوم شهید بهشتی میگه که چه اشکال داره ایرانی اونجا به هر دلیلی تابعیت گرفته اونجا مونده فلان، الان میخواد برگرده به کشورش خدمت کنه، اجازه بدیم بیاد خدمت بکنه. یه اختلافی اونجا تو خبرگان قانون اساسی بوده که بعضیا مخالف بودن، شهید بهشتی اینا موافق بودن. ما الان میگیم طرف که حتی بچهش اونجا به دنیا اومده و تابعیت اونجا قهری به شکل قهری ناچاری بالاخره بهش دادن، اینو دیگه مسئولیت حساس کشور نگیره. در صورتی که شهید بهشتی میفرمودن تو اون جلسه خوب من قاعدتا من رفتم مذاکرات در آوردم، میگه نه چه اشکال داره طرف تابعیت اونجا داره، خب بیاد از ظرفیتش تو کشور استفاده بشه. یه مقداری به نظر میرسه اینها نیاز به اصلاح داره که بتونیم بیشتر از این ظرفیت ایرانی خارج کشور استفاده کنیم. یکی از تاکیدات دیگه‌ای که واسه این کتاب ما بهش پرداختیم و توی رساله دکتری بهش پرداختیم توی این متغیر علمی و فناوری این بود که از ظرفیت این همه استاد ایرانی در خارج از کشور استفاده بکنیم برای توسعه علمی خودمون. من چند بار پیشنهاد کردم، امیدوارم یکی بیاد این پیشنهاد ما رو عملیاتی و اجرایی بکنه. من گفتم آقا یه دانشگاه مجازی درست کنیم، این همه ایرانی داریم در سطح بسیار خوب تو مجامع بین المللی دانشگاهی، تو دانشگاه برتر دنیا، یه دانشگاه مجازی باشه، مثلا ما پیام‌نور حالت چیز داره دیگه، از راه دور داره دیگه.
بله،
این دانشگاه ایرانی اون خارج کشور باشن، هر کی میخواد بیاد تو دانشگاه تحصیل بکنه، ما هزینه‌اش هم پرداخت بکنه، یعنی خود فرد وقتی میره مثلا تو دانشگاه فلان مجازی درس میکنه، خب این دانشگاه نیداره، وزارت علوم مجوز بده، وزارت بهداشت مجوز بده، یه دانشگاه این شکلی که با ظرفیت همین اساتید و نخبگان ایرانی که در خارج کشورن، به هر دلیلی حالا تمایل ندارن برگردن، نمیخوان، ولی عشق دارن به وطنشون، علاقمندن به وطنشون. یه سامانه رو معاونت علمی ریاست جمهوری چند سال پیش درست کرد، سامانه کانکت، اون عنوانش کانکت، دوره بین‌الملل معاونت علمی و فناوری.
بله.
بعد آ ایرانی خواهش کنه هر که علاقمند به ایران خدمت کنه، کار کنه، ولو از راه دور بیاد اینجا ثبت نام کنه. 10,000 ایرانی از دانشگاه‌های خوب دنیا اومدن ثبت نام کردن که آقا ما دوست داریم به ایران کار بکنیم. از این 10,000 تا 2,000 خورده ای شما تونستیم تو معاونت علمی و فناوری برگردونیم تو ایران، رفتن تو دانشگاه استاد شدن، پژوهشگر شدن، شرکت دانش بنیان تأسیس کردن، کار و 7,000-8,000 نفر دیگه گفتن که ما مجازی حاضریم کار بکنیم، دانشگاه های ایران، صنایع ایران، بخش های مختلف ایران به ما کار بدن، ما از راه دور براشون انجام بدیم. حتی میگم حق و زحمه چندانی هم خیلی از اینها نمیخوان، علاقمندن که برای کشورشون کاری انجام بدن. امیدواریم که این تضا فراهم بشه و بشه در آینده این کار رو انجام داد. رو بحث ترویج خط و زبان فارسی تاکید کردیم ما در این کتاب، بحث الگوسازی مفاخر علمی و ادبی رو تاکید کردم من اینجا، ارتباط این چیزی که شما اشاره کردین الان، ارتباط سازنده با جوامع بین المللی، بالاخره ایران رایزن علمی داره در کشورهای مختلف، ما وزارت علوم افرادی رو به عنوان رایزن علمی میفرسته، البته اون بر رایزن فرهنگی هم داریم، از سازمان برنامه و ارتباط اسلامی اعزام میشن، رایزن اقتصادی هم داریم که از مجموعه وزارت اقتصاد دارایی، وزارت سمت و اینها اعزام میشن. این ارتباط سازنده کمک میکنه که ما بتونیم از ظرفیت نخبگانمون بهتر استفاده بکنیم. یه تاکید دیگه ای هم که جالب بود من توی فرمایشات امام و مقام معظم رهبری دیدم که توی این حوزه فرهنگ اجتماعی موثر به نظرم و مهم هست، میگن که بیاد ایران از ظرفیت مهاجرینی که رفتن در خارج از کشور، در 80 کشور دنیا پراکندن ایرانی ها، استفاده بکنه برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی دنیا. یه متأسفانه کاملا مخفول مونده این حوزه، ایران میتونه اونها رو به عنوان سفیر غیر رسمی خودش انتخاب کنه اونجا. جالب بود امام اول انقلاب گفته بودن به وزارت خارجه که آقا از ایرانیای خارج کشور کمک بگیرید که کیو سفیر بذاریم اونجا، اون ایرانیایی که مثلا تو کشور ایکس هستن، اونا خودشون دور هم دیگه بشینن بگن کی سفیر باشه بهتره، بین خودشون انتخاب کنن، از مشورت اونا بیان استفاده بکنن.
بله،
اینها نکات مخفولیه که متأسفانه کمتر بهش پرداخته شده. ما سازماندهی نتونستیم ایرانیای خارج کشور رو داشته باشیم. ببین شما مثلا یه جمعیت کوچیک فرانسوی تو ایران هستن، همیشه اینا تشکل دارن برای خودشون دور هم که جمع میشن تصمیم میگیرن کمک. یه جمعیت مثلا فرض کنید که از فلان کشور تو ایران هستن، اینا با خودشون یه تشکیلات داخلی خودشون دارن کار میکنن. ما متأسفانه در بحث ایرانیان خارج کشور نتونستیم اینها رو متشکل بکنیم، فردا اگر اتفاقی افتاد بتونیم از ظرفیت اینا استفاده کنیم. من یادم یه زمانی توی ترکیه کتاب یه فیلم ضد ایرانی 300 اگه خاطرتون باشه،
بله،
تو بعضی از کشورها داشت پخش میشد. تو ترکیه هم ایرانی‌ها که دور هم دیگه بودن و با هم ارتباط نزدیکی داشتن، یه تجمع برگزار کردن، مخالفت کردن که این فیلم 300 تو ترکیه پخش نشه و دولت ترکیه مجبور شد که حذف بکنه، فردا این سینماش حذف بکنه و استفاده بکنه. ما این ظرفیت 7 میلیونی ایرانی در خارج از کشور، در 80 کشور دنیا رو باید سازماندهی بکنیم و در جهت اهداف خودمون استفاده بکنیم. الان اگر کشورهای اروپایی دارن زور میگن، آمریکا داره زور میگه، فشار دارن میارن به جمهوری اسلامی، شاید اگر تشکیلات قوی داشتیم ما از ایرانیات و کشور میتونستن لابی بکنن و به نفع جمهوری اسلامی کار بکنن. تو این حوزه به نظر من اگر اون شورای عالی شکل بگیره، اگر اون کارگروه ها شکل بگیره، اگر اون دلیلخانه فعال بشه، میشه از این ظرفیت ها برای لابی های سیاسی استفاده کرد و مانع فشارهای این شکلی به جمهوری اسلامی شد. اینا نکاتی بود که من در اون کتاب بهش پرداختم و حالا انشالله تو فرصت دیگه اگه شد باز بیشتر نیاز شد من خدمتون هستم انشالله.
بله، خیلی متشکرم آقای یزدانیان عزیز. ما یک پیامک همین لحظات به دستمون رسید، من دوست دارم که چون مرتبط با این موضوع هست از زبان بله شما در حد یک دقیقه یک پاسخ بله بشنویم.
بله.
دوست عزیزی با شماره 0919-57-53 نوشتن که با سلام، اگر قرار بود که بیان از دست علامت سوال فرار نمی کردن. شما بری میایی؟ ببینید، من فکر میکنم که یک همچین نگاهی که حالا این دوستمون در این پیام نوشتن به هر حال در فضای جامعه ما هست، یعنی که بخشی از جامعه این نگاه رو داره که مهاجرت رو مساوی حتی بعضن با فرار قرار میده، مهاجرت رو در واقع مساوی با اینکه طرف انگار یک خلاصی و رهایی وجود داره میده، در صورتی که حالا واقعا 100% هم اینگونه نیست، ممکنه برخی از افراد، برخی از اقشار هم این چنین مهاجرت کرده باشن. خود شما به عنوان کسی که خب تو این حوزه تحقیق کردید چه پاسخی میدید به یه همچین نقطه‌ای؟
من بارها گفتم جناب استاد فیروزی گفتم که ما یه جمعیت شاید مثلا 5-10% داریم که مخالف بنیادی با جمهوری اسلامی ان.
بله بله.
یه جمعیت مثلا فرض کنید 15-20% %20 هم داریم که کاملا با جمهوری اسلامی همراهن و دقیقاً حزب اللهی تر از ما اونجا تو اون بر هستن، حزب اللهی تر از ما. یه جمعیتی مثلا 70-80% هستن که خونسان
بله
بی‌طرفن یه جورایی. اگر من جمهوری اسلامی خوب عمل بکنم، مدیریت خوبی داشته باشم، میاد تو این جرگه 10-20% همراه جمهوری اسلامی. اگر من بد عمل بکنم
بله
میاد تو جرگه ضد انقلاب و اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی.
بله.
همش بستگی به نوع نگاه ما داره. وقتی ما بعضی از دوستان ما متأسفانه در رده های حاکمیتی در جایی که حساس هست و بالاخره حرف اونها به عنوان حرف نظام تلقی میشه، بعد نگاه میکنن به بحث ایرانی خارج کشور با نگاه منفی بهش نگاه میکنن، خب طبیعیه که اونها هم موضع بگیرن نسبت به ما. اگر که این نگاه مثبت شکل بگیره، بالاخره من میگم تو این سالا خیلی ارتباط داشتم با این طیف ایرانی خارج کشور، واقعا دلسوز کشورم، خیلی از اینا دلسوز وطنم.
بله.
اگر که ما خوب مدیریت بکنیم، آدمایی که تو این جایگاه حساس قرار میگیرن نوک بینیشون رو نبینن، یه مقدار دورتر رو ببینن.
بله.
دورن بیشتر باشن، هر حرفی رو نزنن، هر موضعی رو نگیرن. میگم من نمونهش همین قانونی که تو مجلس 11 گذاشته شده به نظر میشه خیلی آسیب زد به روابط ما با ایرانیان خارج از کشور. اگر که این اتفاق بیفته به نظر میشه اون 70-80% رو به راحتی میشه جذب
به
همراه کرد با جمهوری اسلامی.
بله بله، بسیار هم نکته خوب و در واقع درستی رو اشاره کردید. امیدواریم که در سیاست گذاری ها جذب حد اکثری هم برای کشور هم برای در واقع منافع ملی کشور صورت بگیره، به خصوص این اقشار خاکستری که اون طرف هم براشون بسیار دام ها پهن میشه و اتفاقات مختلفی رو تجربه میکنن، به هر حال خودشون رو از آن کشور بدونن و خودشون رو همواره ایرانی بدونن و احساسشون احساس فرار نباشه و احساس تعلق باشه. متشکرم از شما یزدانی. خواهش
میکنم.
زنده باشین.
متشکرم.
خدا نگهدارتون تا فردا که با برنامه گفتگو اقتصادی با شما همراه
خواهیم. در خدمتتون
هستم. زنده باشین.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
بله، این هم گفتگو ما بود با جناب آقای دکتر حمید یزدانیان، کارشناس خوب شبکه گفتگو و کارشناس حوزه کتاب، که امروز کتاب خودشون رو معرفی کردن. بریم بخشی رو بشنویم و بیایم دیگه، کم کم داریم به لحظات پایانی برنامه میرسیم.
Oh, ردای شکوفه به تن کرده رنگی، درخت سبا دیده و تا کرما، جدا از تو اما به موی تو سوگن، مرا از سبای بهاران که ماسه، زمان طرب گشت و هر سو برقصد، نگاران مهرو خمار و خوش آیان، نشینند یارا فراهم به سبز، همه باد در پیش و لب پر به لبخند، چه در هم تنیده دو ابروی دلدار، مرا از لبان لعله یاران که ماسن، مرا از لبان لعله یاران که ماسن.
خب عصرتون بخیر باشه و امیدوارم که سالی خوب در پیش داشته باشید. همطور که عرض کردم در لحظات و دقایق پایانی برنامه بهار در بهار هستیم. برای اینکه یک تغییر ذائقه و تغییر حال و هوا داشته باشیم در این لحظات در برنامه‌مون، خواهش کردیم که یک مهمان حضوری در استودیو داشته باشیم و البته صداشون رو میشناسید، صدای بسیار خوب، گرم و گیرا و یکی از گویندگان خوب موفق در سازمان صدا و سیما و البته گوینده پخش در شبکه رادیوی گفتگو و معمولاً قبل از برنامه بهار در بهار و بعد از این برنامه ما میکروفون رو به ایشون تقدیم میکردیم و از ایشون تحویل میگرفتیم و ازشون هم بسیار آموختیم و از لحن زیباشون استفاده کردیم، جناب آقای استاد حسین قائدی از گویندگان خوب شبکه گفتگو و گوینده پیشکسوت. جناب آقای قائدی عرض سلام دارم خدمتتون، سال نوتون مبارک باشه.
منم سلام میکنم خدمت شما و تبریک میگم باز هم عید نوروز رو و به هر صورت بهار رو که پشت سر گذاشیم تا این لحظه.
بله بله.
15 روزو. اما قبل از همه اینها
مثل که صدای بدید. میکروفون یه ذره پایین هستش، اگه نزدیکتر صحبت کنید بهتر میشنون مخاطبان. بله بله.
اگه اجازه بدین خدمت شنوندگان ارجمند عرض تبریکی داشته باشیم، گرچه ما در خدمتون بودیم و بارها و بارها در کنار شما قبل از برنامه شما و پس از برنامه شما این تبریکات رو با مردم مجدداً در میان گذاشتیم. آرزوی توفیق بکنیم برای همه عزیزانی که دستن در کار این برنامه هم بودند. شما زحمت بسیار کشیدید، آقای بنی صفار تهیه کننده محترم برنامه، همینطور شما جناب آقای فیروزی، و امیدوار هستم که اون کسانی هم که به عنوان کارشناس با شما در این برنامه شرکت داشتند، حالا چه حضوری چه تلفنی، این عزیزان هم سالی بسیار بسیار نیکویی رو پشت سر بگذارن انشالله و همه ما بتونیم در یک مناسبات دوستانه و خوبی با هم دیگه تفاهم داشته باشیم که این تفاهم میتونه تک تک شنوندگان ما رو، عزیزان ایرانی رو در بر بگیره و همه کسانی که به نوروز عشق می‌ورزن و نوروز رو بهار رو قبول دارن. من یک نکته اینجا خدمت شما عرض بکنم.
بله.
این برای ما قابل احترام هست که درست در موقعیتی ما سال رو آغاز می‌کنیم که همه طبیعت و همه چیزهایی که اینجا خداوند آفریده در حال شکوفایی قرار میگیرند. این شکوفایی رمز موفقیت است، رمز بزرگ شدن هست، رمز جوان زدن هست و رمز همه سازوکار این دنیا میتونه باشه. من، شما، دیگران میتونیم استفاده بکنیم با یک نگاه به بهار. میتونیم از این شکوفایی استفاده بکنیم. گل آفتابگردان بدون آفتاب میمیرد و انسان بدون خدا. در هر حرکات ما بایستی موقعیتی رو که خداوند برای ما آفریده در نظر داشته باشیم و این میتونه کمک بسیار شایسته‌ای به ما بکنه که امیدوار هستیم همه ما هموطنان ارجمندمون از این فصل شکوفایی به خوبی بهره برداری کنیم.
انشاءالله. ممنون و متشکرم. اگر خاطره حالا از این برنامه ها و این روزهای عیدی که در حال سر کار بودید و فضایی که بود چیزی دارید یا جمله‌ای دارید، به هر حال به عنوان پایان بندی بحث امروزمون و این گفتگو کوتاه، میشنویم از زبانش.
والا من یک چیزی رو عرض میکنم خدمت شما که شاید تا به حال کسی هم توجهی بهش نکرده، یا اینکه توجه کرده و رادیویی، تلویزیونی، رسانه ایش نکرده، نمیدونم. جز خاطره نیک و خوشی از این بهار و بهارهای پشت سر گذاشته نداریم. اما یک چیز رو برای من خیلی جالبه که من اکثرا در نوروز میمانم در تهران به خاطر اینکه خلوت میشه و تازه میشه یک تنفس ویژه کرد.
بله کاملا درک میکنم و نوروز تهران بسیار زیباست.
بله، و این خودش به اصطلاح برای ما تقریبا یک عادت شده که ما هر نوروز رو اگر میخوایم به اصطلاح مرخصی هم بگیریم بعد از این 15 روز 20 روز بایستی به مرخصی
یه برنامه میذارید. خیلی متشکرم از شما جناب آقای
زنده باشید،
قائدی بزرگوار، از همراهیتون با این برنامه. و ما تا چند دقیقه دیگه، البته به اشتباه، ما به نوع همیشه ما مهمان شما هستیم و شما میزبان بودید، ولی در چند لحظه آتی که برنامه تمام بشه ما تقدیم میکنیم در واقع میکروفون رو خدمتون و با افتخار از اجرای خوب شما استفاده میکنیم. از همراهیتون ممنونم و از همراهی مخاطبان خوب شبکه رادیوی گفتگو و برنامه بهار در بهار خیلی متشکرم از اینکه در این مدت 17 روزی که ما با این برنامه بودیم با ما همراهی کردید. این بیش از 50 ساعتی که ما با این برنامه در خدمت شما بودیم برامون فضای بسیار خوب و خوشایندی بود. با چند بیت شعر بریم به پایان این قصه برسیم. نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد. گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر، مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد. ماه شعبان منه از دست قدح کین خورشید، از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. خدا نگهدارتون.